أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. پس درباره تبدل رأی مجتهد بود از مهلال فتوا. حالا فرق نمی کنه مجتهد رأیش عوض بشه یا از دنیا بره و تغییر مرجعیت داده بشه، یا حتی در حیاتش کسی بخواد از مجتهدی عدول کنه به مجتهد دیگری که فتواشونم با هم اختلاف داره. این بحث در این موارد جاریست. خب بحث درباره این است که آیا اعمالی که بر طبق فتوای قبل انجام شده و الان فتوا تغییر کرده، آیا اون اعمال صحیح یا صحیح نیست؟ از این به بعد که باید بر طبق فتوای جدید عمل بشه. اما اعمال گذشته چطور؟ آیا اون اعمال صحیح یا اینکه باید اونها را هم اعاده کرد، قضا کرد، جبران کرد؟ بله، معمولاً قائل به اجزا هستند و چند تا دلیل هم برای اجزا ذکر شده. دلیل اول اینه که فتوای جدید اطلاق نداره، قدر متیقن داره. قدر متیقن از این فتوای جدید حجیتش هست از زمان صدورش به بعد. این قدر متیقنه. اما نسبت به ما قبل هم آیا این فتوا اثر داره یا خیر؟ نسبت به ما قبل اثری برای این فتوا نیست. خب در مورد مطلقات ما وقتی میتونیم اخذ به اطلاق دلیل بکنیم که قدر متیقن نداشته باشه. اما اگر دلیلی اطلاقی قدر متیقن دارد، دیگه ما نمیتونیم به اطلاق اون دلیل عمل بکنیم. بله این فتوا هم همینطوره. نمیتونیم بگیم نسبت به قبل از صدور فتوا هم اطلاق داره. قدر متیقنش بعد از صدور فتواست. این از که قبل از صدور فتوا دیگه ما نمیتونیم این فتوا رو اجرا کنیم. الان هم در عرف حقوقدانها، در عرف مردم هم هست، میگن که قانون عطف به ما سبق نمیشه. اگر یک قانونی تصویب شد و این قانون مثلا اطلاق داره نسبت به گذشته ها، آیا عطف به ما سبق میشه این قانون؟ در عرف هم میگن قانون عطف به ما سبق نمیشه. قانون برای بعده، نه برای قبل. این دلیل اول. حالا یک مثال هم میشه براش بزنیم. مثلا کسی وکیل شده از طرف دیگری برای تجارت، سرمایه هم دستشه، وکیل برای تجارت، و گفته که باید بهترین تجارت ها را انجام بدی. اینم از اهل خبره پرسیده، گفتن بهترین تجارت مثلا اینه، طبقش عمل کرده. بعد خبره دیگری گفته نه، بهترین تجارت اون نیست، اینه. آیا تمام معاملاتی که ایشون با اون نظر خبره اولی انجام داده میتونیم بگیم باطله؟ چون خبره دومی اون نظر خبره اولی رو نفی کرده. حالا میتونیم بگیم تمام معاملاتی که طبق نظر خبره اول انجام شده، همه اون معاملات باطل شده؟ آیا چنین چیزی میتونیم بگیم؟ خیلی دشواره که ما بله بگیم دلیل اطلاق داره و هم سابق شامل سابق میشه و هم شامل لاحق میشه. به علاوه اگر ما بخوایم اجتهاد لاحق را بر اجتهاد سابق ترجیح بدیم، اینم ترجیح بلا مرجح. به چه دلیل این فتوا بر اون فتوا رجحان داره؟ اون یک فتواست در ظرف خودش، اینم یک فتواست در ظرف خودش. خب ترجیح بلا مرجح هم از نظر عدلیه قبیحه. البته اشاعره ترجیح بلا مرجح رو جایز میدونن، میگن عیبی نداره ما ترجیح بلا مرجح بدیم، ولی از نظر عدلیه، یعنی هم معتزله و هم شیعه، اینها معتقدن به اینکه ترجیح بلا مرجح قبیحه. البته محال نیست، قبح داره، برخلاف ترجح بلا مرجح. دو چیزه، دو تا مقوله است، یکی ترجح بلا مرجح، یکی ترجیح بلا مرجح. ترجح بلا مرجح محاله، یعنی یک شیئی بدون علت پدید بیاد، میشه ترجح بلا مرجح. کل ممکنن یحتاج الاله، ممکن علت میخواد. حالا اگر یک امر ممکنی بدون علت بخواد پدید بیاد، این محاله، این جایز نیست. اینو میگیم ترجح بلا مرجح. اما ترجیح بلا مرجح محال نیست، منتها از نظر اشاعره که حسن قبح قبول ندارن، میگن عیبی نداره، ترجیح بلا مرجح هم جایزه. از نظر عدلیه چون قائل به حسن قبح عقلی هستن، میگن ترجیح بلا مرجح قبیحه، و امری که قبیحه برای حکیم محاله، یعنی محال حکیم مرتکب امر قبیح نمیشه. بله، بنابراین عرض کنم حضورتون که اگر بخوایم فتوای دوم رو بر فتوای اول ترجیح بدیم، میشه ترجیح بلا مرجح. وانگهی فتوای سابق در ظرف خودش حجت، فتوای لاحق هم در ظرف خودش حجت، نه اون میتونه به این سرایت بکنه و در ظرف این بیاد حجت بشه، و نه این به اون سرایت کنه و در ظرف اون حجت بشه، هر کدام در ظرف خودشون. نه اون به ظرف این تجاوز میکنه، نه این به ظرف اون تجاوز میکنه، هر کدام در ظرف خودش حجیت داره. بنابراین عرض کنم حضورتون که این دلیل اول و لب مطلب همینه که اطلاق نمیشه اخذ بش کرد، برای خاطر اینکه قدر متیقن داره. و خلاصه فتوای دوم از نظر زمان اطلاق نداره، شامل زمان گذشته نمیشه، فقط زمان آینده رو شامل میشه. این دلیل اول بر اجزا. دلیل دوم میگن اگر ما در مورد فتوای اول قائل به اجزاء نشویم، بگیم مجزی نیست، این مستلزم عسر و حرج برای مکلفین. خب عسر و حرج هم که از لحاظ شرعی مانع تکلیف هست. یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. بله، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، خدا جعل حکم حرجی برای شما نکرده. بنابراین اگر عمل به فتوای دوم در زمان فتوای اول را هم بر مکلف واجب بدانیم، این موجب عسر و حرج. خب عسر و حرج نوعیه یا عسر و حرج شخصیه؟ یعنی نوع مردم گرفتار عسر و حرج میشن، این که نیست، نسبت به بعضی از اشخاص. آیا برای اشخاص عسر و حرج لازم میاد یا اینکه نه برای اشخاص عسر و حرجی لازم نمیاد؟ خب ممکنه در اون حدی نباشه این اختلاف فتوا. مثلا این فتوا عوض شده، فرض کنید یه فتوای عوض شده، حالا اگر مکلف بخواد به این فتوا در زمان گذشته هم عمل بکنه و حجت بدونه، آیا دچار عسر و حرج میشه؟ واقعا این چنینه؟ مثلا نمازا رو همه باید قضا بکنه، تازه برای نمازم گفتیم قاعده لاتعاد داریم، مگه هر نمازی باید اعاده بشه؟ مگه هر نمازی باید قضا بشه؟ واقعا عسر و حرج شخصی لازم میاد. یا مثلا در مورد روزه های شخص مکلف، حالا فتوا تغییر کرده، عرض کنم حضورتون که بعضی از روزه های گذشته اشکال پیدا کرده. بله، حالا اگر ایشون بخواد قضای اون روزه ها رو به جا بیاره، این براش عسر و حرجه؟ تازه قضای روزه هم وقتی لازم میشه که عمدی باشه، افطار روزه عمدی باشه. حالا اگر عمدی نبوده، تازه روزه قضا هم نداره. بله، این است که عسر و حرج شخصی خیلی رنگ و رویی نداره اینجا و چیز قابل توجهی نیست که بگیم برای اشخاص عسر و حرج لازم میاد. نه، معلوم نیست که مستلزم عسر و حرج شخصی باشه. این هم راجع به دلیل دوم که چندان دلیل قرص و محکمی نیست. دلیل سومی که اقامه شده بر اجزاء عبارت است از اجماع. گفتن اجماعی است که بله اون اعمال گذشته مجزیه. بله اگر اجماعی باشه، اجماع محصل هم باشه، محکم، دلیل محکم. اما اگر این اجماع اجماع منقوله، ما همچه اجماعی که تحصیل نکرده ایم، مستدل میگه اجماع، این میشه اجماع منقول. حالا اجماع منقول، اون هم اجماع منقول به خبر واحد، آیا میتونه در اینجا برای ما دلیل باشه؟ وانگهی به فرضی که اجماعی باشه، منقولش هم معتبر باشه، یا واقعا اجماع محصل هم باشه، علا فرض این که چنین باشه، از کجا که این اجماع اجماع مدرکی نیست؟ و وقتی اجماع اجماع مدرکی باشه دیگه اجماع خودش اعتباری نداره، باید بریم سراغ مدرک اجماع، ببینیم مدرک چی میگه. بله، بنابراین دلیل اجماع هم چنگی به دل نمیزنه. چهارمین دلیلی که بر اجزاء اقامه میشود سیره، سیره متشرعه. سیره بر اینه که اعمال گذشته رو دیگه اعاده نمی کنن یا قضا نمی کنن. بله، خب سیره البته دلیل خوبیه، ولی به یک شرط خوبه، و اون اینه که این سیره متصل بشه به زمان معصوم، زمان حضور معصوم. الله زمان معصوم که همیشه، حالا هم زمان معصوم هست، زمان حضور معصوم باید برسه به اونجا، که این چیزی که سیره شده و سنت شده و عادت مردم شده باید در مرعا و منظر معصوم باشه، تا ببینیم آیا معصوم این رو ردع کرده یا ردع نکرده. اگر ردع نکرده این سیره معتبره، اما اگر ردع کرده معتبر نیست. حالا اگر معلوم نیست این سیره اتصال به زمان حضور معصوم داشته یا نداشته، اون وقت دیگه ما نمیتونیم به این سیره تمسک بکنیم و این رو به عنوان یک دلیل در اینجا مورد استفاده قرار بدهیم. این هم دلیل چهارم که چندان چنگی به دل نمیزنه. دلیل پنجم میگوید اگر بنا باشه تغییر فتوای مجتهد، اون فتاوای قبلی رو از اعتبار بیاندازه نسبت به زمان خودش. نسبت به زمان بعد بله از اعتبار میفته، ولی نسبت به اون زمان خودش اگر بنا باشه از اعتبار بیفته، اون وقت مردم نسبت به علما سلب اعتمادشون میشه، سلب وثوقشون میشه. میگن حالا به این فتواش عمل بکنیم، فردا هم دوباره یه فتوای جدیدی صادر میکنه، چیکار کنیم؟ برای ما درد سر میشه. اینه که اعتمادشون و وثوقشون نسبت به علما کم میشه، یا اینکه از بین میره. بله، خب این دلیل هم باز دلیل محکمی نیست، این استحسانه. ما میتونیم با استحسانات خودمون برای خودمون حکم درست کنیم، این کار اهل سنته که به قیاس و به استحسان و نمیدونم مصالح مرسله و اینها عمل میکنن، ما که اهل این حرفا نیستیم. بنابراین در اینجا بیام از راه استحسان بگیم که نه، بهتره که مردم فتوای گذشته رو نسبت به، بله این فتوای آینده رو نسبت به گذشته اعتبار براش قائل نباشن. تا وثوقشون و اعتمادشون بر جای باقی بمونه. خب این استحسان هست، بله، و نمیشه این رو دلیل قرار بدیم. بله، البته یه چیزی هست و اون اینه که اگر بخواهیم فتوای جدید رو نسبت به گذشته هم اجرا بکنیم، ممکنه موجب اختلال نظام بشود. بله، اگر اختلال نظام باشه باید جلوش گرفت، اما حالا اگر نه، فتوای جدید نسبت به گذشته هم اعتبار داره و اختلال نظام هم لازم نمیاد، چون نمازا که قاعده لاتعاد داره، مثلا حدیث رفع داره، روزه هم که افطار عمدیش مثلا عرض کنم که لطمه میزنه، افطار غیر عمدیش قضا نداره. خب اینم اختلال نظام معلوم نیست که لازم بیاد. این است که بله، این که بگیم سلب وثوق میشه، سلب اعتماد میشه از علما، این هم قابل قبول نیست. ششمین دلیلی که بر اجزاء اقامه شده عبارت است از استصحاب. بله، یعنی اون فتوای سابق ما بیام خودشو که نمیتونیم استصحاب کنیم، خودش تمام شد، نسخ شد با فتوای جدید یا مسخ شد با فتوای جدید، خودشو که نمیتونیم استصحاب کنیم. حالا استدلال اینه که اثرشو استصحاب میکنیم. اثر فتوای سابق اجزاء هست نسبت به زمان خودش و زمان بعد. حالا شک داریم بعد از صدور فتوای جدید آیا اون اثر باقیه یا اون اثر باقی نیست. میام استصحاب اثر اون حکم ملغای سابق میکنیم، خودش ملغا شده، اثرش بگیم باقیه به حکم استصحاب. اینجور استدلال بکنیم. خب این دلیلم اشکال داره. شما وقتی خود حکم رو ندارید، حالا میخواید اثرش رو استصحاب بکنید. بله، وقتی مؤثر از بین رفته آیا اثرش باقی مونده؟ چجوری میتونیم این کار بکنیم؟ مقوم اعتبار این حکم در زمان ما خود اون حکمه. اگر اون حکم باقی بود اثرش هم باقی بود، ولی حالا خود اون حکم باقی نیست. بنابراین وقتی که خود اون حکم باقی نیست، حالا میتونیم اثر اون حکم رو استصحاب بکنیم؟ حالا بنده یه مثالی بزنم. مثلا شخص وضو گرفته، اثر این وضو طهارته. حالا شک میکنه آیا این وضو باطل شده یا باطل نشده، یعنی اون اثر وضو که عبارت از طهارته آیا باقی مونده یا باقی نمونده. خب اینجا که استصحاب اشکال نداره، اون طهارت سابق رو، خود اون طهارت رو میام استصحاب میکنیم. خب حالا اینجا چطور؟ آیا این حجیت، این مجزی بودن که قبل از صدور فتوای جدید بوده، آیا میتونیم این اجزاء را و این مجزی بودن را آیا میتونیم استصحاب بکنیم یا نمیتونیم استصحاب بکنیم؟ خب ایرادی که میگیرن همینه، میگن خود حکم از بین رفته دیگه چجور میشه اثرش باقی مونده باشه. در مورد وضو که مثال زدیم چون شک داره در این که آیا این وضو باطل شده یا نه، خب میتونه استصحاب بکنه و بقای این وضو یعنی اثر این وضو یا خود این وضو. و هر حال مبطل وضو میاد وضو رو از بین میبره. حالا شک داره آیا مبطل برای این وضو آمده یا نیامده. میگه اصل عدم مبطل هست. اینجوری استصحاب، اصل عدم ابطال این وضوست، چون شک داره، اصل عدم ابطال این وضوست. بنابراین ما نحن فی رو نمیتونیم به مسئله بقای طهارت یا مسئله وضو بله قیاس بکنیم، فرق میکنه با هم. اینجا اصل عدم صدور حدث هست، اصل اینه، لذا اون وضو باقیه. اما در ما نحن فی بله بگیم اصل عدم صدور ناقض هست، خب ناقضش اومده، فتوای جدید ناقض اونه، نمیتونیم بگیم اصل عدم صدور ناقض جدید هست. علاهذا این استصحاب هم که در اینجا مورد استناد قرار گرفته، این استدلال هم قابل قبول نیست. بنابراین از این ادله‌ای که اقامه کردیم شاید بتونیم بگیم همون دلیل اول نسبتاً بهتر هست که بله دلیل فتوای دوم نسبت به گذشته اطلاق نداره، قدر متیقن داره، قدر متیقنش زمان حاله، شامل زمان گذشته نمیشه. میتونیم به این دلیل استناد و استدلال بکنیم. و به هر حال حضرات قائلند به اجزاء در ما نحن فی. خب حالا که عرض کنم حضورتون قائل به اجزاء هستند، یه نکته دیگری هم باید توجه کرد و اون اینه که آیا بین اماره و اصول عملیه در تغییر فتوا فرقی هست؟ اگر فتوای جدید طبق یک اماره هست، مثلا یک روایت، یا نه طبق اصل، فرقی دارند؟ اگر مثلا طبق اماره باشه مجزیست در زمان بعد، و اگر طبق اصل باشه آیا مجزی هست یا مجزی نیست، ظاهرا فرقی نمی کنه. خواه دلیل فتوای دوم اماره باشه و خواه دلیل فتوای دوم اصل باشه، به هر حال مقتضای اماره و اصل هر دو حکم ظاهری است. طبق اماره فتوا بده میشه حکم ظاهری، طبق اصل هم فتوا بدهد بازم میشه حکم ظاهری. بنابراین از این جهت فرقی نیست بین اینکه دلیل فتوای جدید اماره باشه یا دلیل فتوای جدید اصلی باشد از اصول عملیه. از این لحاظ بله دیگه با هم دیگه فرقی ندارن. یک نکته دیگه هم عرض کنیم و تمام کنیم. خب حالا وقتی قائل به اجزا شدیم، سه صورت پیدا میشه. صورت اول اینه که عملی در گذشته انجام داده و تمام شده رفته، اون عمل مجزی است. در حوزه فتوای قبل انجام شده، فتوای بعد هم سرایت به زمان قبل نمی کنه، اون عمل مجزی است. صورت دوم اینه که سبب و مسبب داشتیم برای این عمل، سبب گذشته ولی مسبب باقیه. آیا مجزی است یا مجزی نیست؟ مثلا حیوان را بر طبق فتوای گذشته ذبح کرده، مثلا با کارد غیر آهنین، حالا فتوا تغییر کرده میگه با کارد آهنی باید باشه. خب ذبح مال اون وقته، ولی اون ذبیحه الان هست. اون موقع ذبح کرده گذاشته مثلا توی یخچال، توی یخبند، بله نگه داشته، سبب منقضی شده ولی مسبب الان باقی است. آیا میتونه این ذبیحه رو الان مورد استفاده قرار بده؟ بله، وقتی شما قائل به اجزا بشید نسبت به فتوای گذشته و فتوای لاحق را سرایت ندید به زمان قبل، بله سبب گذشته ولی مسبب باقیه. مثلا ازدواج کرده طبق فتوای قبل، سبب گذشته اون موقع ازدواج کرده، حالا مسبب باقیه، ازدواجش باقیه، آیا این ازدواج باطل میشه؟ مثلا اون موقع میگفته رضا 10 بار محرمه، 15 بار محرمه، حالا میگه 10 بار محرمه. ایشون هم طبق فتوای اول با 10 بار رضا محرم نبوده، ازدواج کرده، حالا ازدواجش باقی است ولی خب سبب باقی نیست، مسبب باقیه. آیا اینا باید از هم جدا بشن؟ نه، بنابر اجزا وقتی سبب منقضی شده ولی مسبب باقی است، نه مجزی است، بازم مشکلی پیدا نمیشه. صورت سوم اینه که هم سبب باقی است هم مسبب. البته وقتی سبب باقی باشه دیگه مسبب هم لازمه سبب، اونم باقیه. بله، فرض بفرمایید که راجع به کریت، اون وقت میگفته که 27 وجب، بله 3 وجب در 3 وجب در 3 وجب میشه 27 وجب، وقت میگفته مجزیه برای کریت، حالا میگه نیست. خب این آب هم الان باقیه، حالا ما میتونیم با این آب مثلا دستمون طاهر کنیم؟ دیگه اینجا سبب و مسبب هر دو باقیه، نه دیگه نمیتونیم، دیگه باید طبق فتوای جدید عمل کنیم، نمیتونیم طبق فتوای قبل عمل بکنیم. یا مثلا الان میخواد ازدواج کنه با، بله با کسی که 10 بار با هم شیر خوردن، دیگه نمیتونه ازدواج کنه، یه هم سبب باقیه هم مسبب، لذا اینجا دیگه اجزا نیست. پس اگه عمل تمام شده مجزیه، اگه سبب گذشته مسبب باقیه اینم مجزیه، اما اگه سبب و مسبب هر دو باقیه این دیگه مجزی نیست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و آله الطاهرین، غفر الله لنا و لکم.